صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، رویا کریمی مشت هستم با 83 شماره از برنامه‌های هفتگی صدای دیگر، برنامه‌ای که این بار به بررسی وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در کشور ترکیه اختصاص دارد. سوار بر قاطر یا اسب، همراه با مردان ناشناسی که پیچیده در شال و کلاه پولی گرفتند تا زنی را از مرزهای خطر عبور دهند. مردانی که تنها چشمانشان را میتوان دید و کمتر زنی است که با دیدن آن هیبت پر رمز و راز دلش نلرزیده باشد که کدام یک بهتر است. ماندن و در خطر ماندن یا رفتن و با خطر رفتن. این هراسی است که آنها که غیرقانونی از مرزهای ایران گذشتند را تا مغز و استخوان لرزانده است. زنی حکایت میکرد که شبی را با 6 مرد در طویله یک خانه روستایی تا صبح بر خود لرزیده است. حکایت زن دیگر افتادن در رودخانه بود و اینکه 2 مرد قاچاقچی ایستادند و نظاره کردند که چگونه دست و پا میزند تا خود را از آب بیرون بکشد. پیش از آنکه پایش به ساحل سلامت برسد، اسبهایشان را هی کردند و فریاد کشیدند که بجنب. و او در سرمای 15 درجه زیر صفر تا روستایی آن سوی مرز لرزیده اما دم نزده است. همه اینها اما تنها بخشی از حکایت زنان پناهجوی ایرانی است که نه این سوی مرزها امنیت داشتند و نه آن سوی مرزها خاطرشان آسوده است.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت.
با اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد پناهجویان ایرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بیش از 2 برابر شده است، اما همین آمار نشان می‌دهد که تعداد زنان پناهجوی ایرانی رشد کمتری داشته. دشواری عبور از مرزهای زمینی غیرقانونی از مهمترین عوامل این محدودیت است. آیدا سعادت، فعال مسائل زنان، که خود مدت هاست در شهر نیده ترکیه در انتظار تعیین سرنوشت خود است، میگوید
با وجود که این در واقع مرزهای ترکیه مرزهای بسیار ناامنی هست و یک مرزی هستش که برای عبور از اون باید از کوهستان، رودخونه و در شرایط بسیار بسیار ناامنی آدم ها عبور بکنن، و این شرایطی هستش که ممکنه همه در واقع از قبل از اینکه تصمیم به خروج میگیرن باهاش آشنایی نداشته باشن، ولی وقتی که میان با مخاطراتش مواجه میشن تازه متوجه میشن که تو چه شرایطی قرار گرفتن و نه امکان برگشت دارن و نه توان گذروندن این مسیر رو، و وقتی که میرسن این طرف در واقع روحیه بسیار بسیار ویران و متزلزلی پیدا میکنن. اما یه تعداد دیگه ای هستن که خب قطعا این خطرات رو از قبل پیش بینی کردن. تعداد این زنها بسیار بسیار کم هست.
خانم سعادت، شما کلمه ناامنی رو در کنار کوهستانی بودن و عبور از رودخانه قرار میدید. آیا واقعا ناامنی که هنگام عبور غیرقانونی از مرزها وجود داره فقط به شرایط سخت محیطی وابسته است؟
نه، قطعا اینطور نیست. به هر حال اون شرایط امنیتی وقتی که فردی تصمیم میگیره که به صورت غیرقانونی از مرز خارج بشه، به هر حال احتمال دستگیریش از طرف پلیس هر دو طرف مرز وجود داره. اون کسایی که در واقع این پروسه خروج رو بر عهده دارن که قاچاقچی‌هایی هستن که در ازای دریافت پول آدم‌ها رو جابجا می‌کنن، اینها خودشون میتونن یک تهدید بالقوه باشن برای یک زن.
پناهجویان ایرانی که از مرزهای غیرقانونی عبور کرده‌اند در یک احساس مشترکند: تنفس هوایی که به زعم آنها هوایی تازه است، اما تنها برای چند دم. ورود به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل و پروسه طولانی و نفسگیر آن همه احساس تازگی را از بین می‌برد. آنجاست که زنانی که مرزهای ایران را پشت سر گذاشتند باور می‌کنند که هنوز مرزهای زیادی را پیش رو دارند. مریم صبری، دختر جوانی که میگوید در بازداشتگاهی در تهران مورد تجاوز قرار گرفته، از اعلام پناهندگی و امنیتی میگوید که در شهر کایسری در ترکیه هم ندارد.
برای ما بگو که چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من که تاریخ 8/5/88 به اشت زهرا 40 ندا دستگیر شدم. بعد از اینکه حالا 14 روز من بازداشت بودم و زندانی بودم، بعد از آزادی فقط یه سری اذیت و آزارهای انتظامی و بسیج و دفاع ایران مجبور شدم که ایران ترک کنم و اومدم ترکیه.
چرا مجبور شدی ایران رو ترک کنی؟
اول اینکه من دیگه ممنون کار شده بودم، نه اجازه کار داشتم تو ایران، نه اجازه درس خوندن. علاوه زندگی کردم من 24 ساعت چک می‌شدم، موبایلای من شنود داشت، دم خونه حتی دوستام. تهدیدی بود که از قبل به من شده بود که اگه دختر خوبی باشم زنده میمونم، اگر نه 24 ساعت مراقبم، دست از پا خطا کنن منم نابود میشم.
این تهدیدا به خاطر اتفاقی بود که در دوران بازداشت برات افتاد یا فعالیتایی که قبل از بازداشت
هر دوی کردی؟ یعنی که من زمانی که بازداشت شدم تماما منکر میشدم که بابا من اصلا تظاهرات نبودم، ولی بعد از اون یه سری عکس ها رو به من نشون دادن که عکس های قبل بود و یه سری عکس های دوران دانشجویی من رو در آوردن به نشون دادن. یه سری بیشتر سر مسائلی بود که داخل زندان اتفاقایی که اونجا افتاده بود و اینکه خب من خیلی اتفاقا رو دیده بودم، خیلی اتفاقا سر خودم اومده بود و از همه مهمتر که من یکی از کسایی که من شکنجه داده دیده بودم و خیلی راحت میتونستم چهرهش رو شناسایی کنم.
چه جوری از ایران خارج شدی؟
من زمینی اومدم.
وارد ترکیه که شدی چه مراحلی رو طی کردی؟
من به محض اینکه اومدم ترکیه رفتم یو ان برگه دادم و یه پیش مصاحبه گرفتم که خب خدا شکر خیلی نزدیک بود، یعنی فردای همون روز. بعد از اون هم تقریبا یک ماه تا 40 روز بعد مصاحبه اصلی من انجام شد.
چطور هنوز اینجایی؟
والا قرار بوده که ماها به قول خودشون چون خیلی امرجنسی بودیم خیلی زودتر بریم، ولی متاسفانه هنوز هیچ اکسار اولی ندیدیم.
من این رو شنیدم که گویا اصلا درخواست پناهندگیت رد شده بوده و یو این مدارکی رو که داده بودی نپذیرفته بوده.
اعلام کردن که یه سری سند از ایران برای من اومده، لوژه 400 یا 500 صفحه من سندسازی برام اومده بوده از ایران که یو این با پرونده من مخالفت کرده بود. بعد از اون هم سفارت امریکا پیگیر قضیه من شد و به خاطر فشارهایی که آوردن مجدد پرونده منو شروع کردن دوباره.
400-500 سفر کی براشون فرستاده بود؟
از ایران اومده بود.
آیا پیش از اونجا ایران پرونده قضایی در ایران داشتی؟
پرونده قضایی نداشتم، ولی در رابطه با پرونده سیاسی زمان دانشجویم بله.
چه پرونده ای؟
من چون اخراجی دانشگاه بودم و مهر سیاسی خورده بود روی برگه من.
توی رسانه ها این خبر مطرح شده بود تو خود کایسری گویا بهت حمله شده و مورد ضرب و شتم واقع شدی. اون اتفاق رو بگو، چی بود، چی شد؟
تقریبا ساعت 5:50 بعد از ظهر بود، دو نفر از پشت سر زدن رو شونه من. به محض اینکه برگشتم خب تاریک بود و خیابونای کایسری تقریبا سمتی که حداقل خونه من بود خیلی خلوته. به محض اینکه برگشتم یه مشت خورد تو صورتم و تا اومدم ببینم چه خبره چی شده، فقط دادم رو زمین بودم و لغتی بود که میخوردم. در اینکه گوشیمو بردن و تمام مداره که من
با یا پلیسیش تضمینی برای تامین امنیت تو داره؟
اصلا من قبل از اینکه این اتفاق هم برای من بیفته توی مصاحبه یه که پلیس هم به من اختار دادن که به خاطر مصاحبه هایی که میکنی هر اتفاقی که باید بیفته خود مسئولشی.
چه پیش بینی داری در مورد ادامه یک کارت اینجا؟ فکر کنی چقدر دیگه طول بکشه تا بخوای از این کشور بری؟
من دارم میبینم اینجا وضعیت پناهنده های دیگر، حداقل من روی یک سال دو سال دارم برنامه‌ریزی میکنم.
متوجه به اینکه یه زن تنها هستی که داری اینجا زندگی میکنی، برخورد مردم ترکیه باهات چطوره؟
مردم ترکیه برخورد بدی ندارن با اینجا، بیشتر با خود پناهنده ها هستن که با هم خوب نیستن و پشت هم دیگر خالی کردن.
چه آینده ای رو تصور میکنی برای خودت؟
آینده رو واسش زیاد امیدوار بهش نیستم. نصف عمر رو آدم که داره اینجا هدر میشه، بعد به کشور سوم میرسی، زبان بلد نیستی، تازه میخوای شروع کنی، این یه بچه نوزادی که بلش میکنن توی پارک، میگن پشو را برو حرف بزن، هر کار تو خودت بکن. خب مطمئنم خیلی سخته.
تنها این زنان سیاسی و زندان رفته نیستند که به کشورهایی چون ترکیه پناهنده می شوند. زنانی که پرونده های اجتماعی دارند نیز ماه هاست در پیچ و خم مراحل اداری دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه گرفتار شدند و البته علاوه بر آن باید شرایط سخت اجتماعی این کشور را نیز بپذیرند. هنگامه و رودابه دو زن دیگر باشند که در یکی از شهرهای ترکیه پای صحبت آنها نشستم.
چند وقت اینجایی؟
من نزدیک به 11 ماه.
چرا از ایران اومدی بیرون؟
به خاطر هموسکسوال بودنم مشکل برام پیش اومد که مجبور شدم از ایران بیام بیرون.
چه مشکلی پیش اومد؟ چه جوری فهمیدن این شیوه زندگی تو؟
کلاسی که من میرفتم و از طرف سازمان فنی حرفه‌ای دو تا بازرس اومد و روز امتحان اونجا منو با دوست دخترم گرفتن و دیدن و شکایت رسمی کردن و خودشون هم پشت امضا کردن، مجبور شدن بزنن بیرون. و این چون شاکی خصوصی داشت کار به جای واردش می‌رسید.
چطوری بیرون اومدی؟ قانونی یا غیر قانونی؟
قانونی که تقریبا قانونی اومدم، یعنی قبل از اینکه بخوام مثلا کار به ممنوع خروجی نشه من سری ظرف دو روز زدم بیرون.
فکر می‌کنی اگر اونجا میموندی دادگاه می‌رفتی و حکم می‌بریدن برات چقدر زندانی می‌شد؟
خب قضیه من بس زندانی شدن نبود، یعنی چیزی فراتر از این بود، چون هم شاهد داشتم سر این قضیه و همین که دو تا بازرسی که اونجا بودن و خود مدیر اونجا کسایی بودن که اینو تایید کرده و زمانی که شاهد داری بال بیشتر از دو تا 99% خود حکم اعدام برای امثال ما.
تا به حال کسی رو در ایران به جرم هموسکسوال بودن و لزبیان بودن اعدام کردن؟
چند سال پیش دو تا دخترشون صابخونهشون دیده و اینو در جریان بودم که جفتشون اعدام کردن.
الان وضعیتت اینجا چطوره؟
یه الان منتظر جواب هستم، مصاحبه یون شدم و متاسفانه اینو به جواب رو دیر میده و این بلا تکلیفی و نگرانی از اینکه آیا آدم دیپورت میشه، قبول میشه، چه آینده خواهد داشت، پا در هوا بودن این آدم خیلی اذیت میکنه. و به اضافه اینکه خب به هر حال ثانیه هایی که از دست میره عمر آدم ده. چیزی که تو هیچ جا تا الان خود من براش ارزش قائل نشدن تو ایران حداقل.
ایران کار هم میکردی شغل چی؟
من شغلم تو کارهای صنایع دستی بودم به اضافه طرح و اجرای کارهای آنتیک چوبی، ولی خب هیچ وقت تو اداره نتونستم کار کنم چون از دانشگاه اخراج شده بودم.
اخراجت هم به همین دلیل بود؟
به همین دلیل بود. سال 68 بود من فهمیدم قضیه رو، گفتن شما اصلا صلاح نیستش تو دانشگاه به هم نشین بچه های دیگه بشین.
وضعیت پرونده در سازمان ملل چطوره؟
فعلا جواب ندارم، مصاحبه شدم، نمیدونم به چه صورت. با اینکه من روز مصاحبه با وضع خیلی بدی رفتم اونجا، چون اینجا من شب قبلش کتک خورده بودم اگه تو پسر طول وقتی که قضیه هم فهمیده بودن، یعنی با صورت زخمی و گردنم هم جای دستشون بود که میخواستن خفه کنن، ولی تاثیر آنچنانی انگار نداشته.
رودابه جون شما به ما بگین که شما چرا اومدین بیرون؟ منم به خاطر قضیه هموسکسوال بودن اومدم. چند وقت اینجا این؟ دو سال. چرا انقدر طول کشید؟
از یوان سنگاپور یعنی رد شد.
چه جوری باید کیست رو ثابت میکردی بهشون که نتونستی این کارو بکنی؟
اینو نمیدونم واقعا، چون که چیزی که از ما توی یوان میخوان جریانات زندگیمونه که بخوایم تعریف بکنیم. حالا اینکه وکیل نمیدونم خودش چقدر تجربه داره در مورد زندگی های هموسکسوالی که در عین اینکه ما یک سری آدم های معمولی هستیم، ما یک انسانیم، یک زنیم، زندگی های خاص خودمون رو داریم، زندگی های زنانه مخصوص خودمون رو داریم، خب در کنارش لزبیان هم هستیم. حالا اینکه وکیل چه جوری میخواد این دو تا رو از هم دیگه تمیز بده یا چه جاهایی بعد این دو تا رو با هم دیگه میکس بکنه، چه نتیجه میخواد ازش بگیره، این دیگه بستگی به وکیل داره چقدر تجربه داشته باشه روی این مسئله.
تو این دو سال چه جوری زندگی تو اینجا گذروندی؟
یه مدت رفتم سر کار، ولی بر اساس مشکلاتی که اینجا متاسفانه است هم از طرف جامعه ترک هم از طرف جامعه ایرانی اینجا متوجه ما میشه، انداختنم بیرون. بعد الان از طرف سازمان IRQO دارم ساپورت میشم.
آیا اینجا تونستید اون زندگی جنسی مورد علاقتون رو داشته باشین؟
نه، یعنی ببینید اینجا هیچ فرقی با ایران نداره، شما نهایتا فقط روسری سرت نمی کنی، ولی فرهنگ همون فرهنگه، همه چی همونه، هیچ فرقی نمی کنه. مردم اینجا هم ما رو نمی پذیرن. اینجا مگر مثلا بخوای بری با یه دختری تماس برقرار کنی همون آشو همون کاسه که تو ایران بود، فرقی نمی کنه. اینجا چند تا لزبیانیم؟ 6 نفریم، 6 نفر لزبیانیم که خب مسلما تایپ هم دیگه هم نیستیم و یه دوستی خیلی ساده در کنار هم دیگه داریم، هیچ چیز خاصی دیگه نیست. خاص همون محیط بسته ای که برای خودت داری، تو ایران هم اینو داشتی، سعی کردی که خودت رو هایت بکنی، کسی نبینتت، ندونن تا اونجایی که ممکنه که تو چی کاره ای، همونه.
و فکر میکنی تا کی مجبوری اینجا بمونی؟
اونجوری که روتینه گویا یک سال بعد از استیناف همچنان مجبوری اینجا بمونی، یعنی فعلا میشه 3 سال، احتمالا 3 سال داریم اینجا خواهم بود
که 2 سالش گذشته.
2 سالش گذشته، 1 سال 1.5 سال دیگه مونده. توی ایران اگر به شاکی داشته باشی که انقدر حرفش رو داشته باشه که تو لزبیانی و بتونه این رو بگه و ثابت بکنه عواقب خیلی افتضاحی خواهد داشت. میدونید که سنگسار داره، تجاوز توی زندان، یعنی اگر که دستگیرت بکنن و بازداشت بکنن تجاوز توی زندان هست. یعنی من میتونم در مقام مقایسه این رو بگم، شما یک زن استریت تجاوز کردن توی زندان براش خیلی سخته. وای به حال لزبیانی که زنه و اصلا از جنس مرد خوشش نمیاد. دیگه فکر بکنید که حتی یه دست دادن معمولیش چقدر میتونه چندش آور باشه. تا اونجا که من میدونم دو تا سه تا لزبیان بودن که توی زندان این اتفاقا براشون افتاده بود و وقتی از زندان اومدن بیرون خودکشی کردن. ببینید این تا این حد این عوارض روانی داره. اینه ما مجبور میشیم از مملکتمون بیایم بیرون به خاطر اینکه اون چیزی که خودمون میخوایم باشیم نیستیم، کسی قبولمون نمیکنه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش، نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست، نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. آنچه شنیدید بخشی از نوشته های وبلاگ سارا ویکیجاست، وبلاگی پر مخاطب که حالا نویسندهش ماه هاست در ترکیه زندگی می کند. مهوش داداشیان علاوه بر اینکه وبلاگ نویس است، مادر هم هست. مادری در زندگی او چنان پررنگ است که بخشی از نوشته های وبلاگش به روابط او و دخترش اختصاص دارد. از مهوش داداشیان میپرسم که مادری در ایران با مادری به عنوان یک پناهجو در ترکیه چه تفاوت هایی دارد؟ مهوش داداشیان:
تفاوت در خونه به نظر من زیاد نیست. خیلی فرق نمیکنه، یعنی حداقل ما اینجا تفاوت چندانی با اونجا در روابطمون ایجاد نشده، یا در تغذیه بچه‌م یا در امکاناتی که در اختیار داره. اما در خارج از خونه خب تفاوت خیلی زیاده و به خاطر مسئله تفاوت زبان و تفاوت فرهنگ. مثلا دختر من وقتی که سعی میکرد اینجا دوست پیدا بکنه، بچه‌های اینجا اصلا انگلیسی بلد نیستن. دختر منم به عنوان زبان دوم انگلیسی رو تا یه حدودی میتونه ارتباط برقرار بکنه. اوایل وقتی که سعی میکرد باهاشون انگلیسی حرف بزنه اونو شروع میکردن و خندیدن و اداسو در میآوردن، تا اینکه خب خودش یه خورده پیشرفت کرد، سعی کرد که ترکی یاد بگیره، یه خورده اوضاع دوستیابیش بهتر شد و بعدتر هم که دوست ایرانی پیدا کرد. اما تا قبل از اون چیزی که ما می دیدیم این بود که به خاطر تنهایی یه مقدار پرخاشگر شده بود، عصبی شده بود، نمیشد باهاش مثل قبل خیلی نرمال و منطقی صحبت کرد، دلتنگیاشو داشت واسه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هاش. اما به مرور زمان خب حل شد.
با توجه به اینکه اصلا دخترتون الان 6 سال و نیمه، آیا میتونه مهد کودک بره یا میتونه پیش دبستانی خودش رو اینجا بگذرونه؟
پیش دبستانی رو که چون تو ایران گذرونده بود ما اصراری نداشتیم که اینجا هم بره. دبستان هم من علاقمند بودم که بذارمش دبستان، اما خب از 6 سال رو قبول نمی کنن، گفتن از 7 سال. و بعد اینکه توصیه کردن بهمون که به خاطر تفاوت فرهنگی ممکنه دچار مشکل بشه با بچه‌های مدرسه و بهتره که نذاریم، و اگر سال آینده اینجا بودیم دیگه تا اون موقع انقدر ترکیات گرفته که بتونه ارتباط برقرار کنه، اون وقت قطعا همینجا مدرسه میره.
تفاوت فرهنگی که بهش اشاره کردین یعنی چی؟
نمیتونم بگم که خیلی زیاده، به خاطر اینکه فرهنگ ترکیه و ایران مشابه همه. مثلا بچه‌های اینجا توی ماه رمضان، بچه‌های همسن دختر من یعنی 6-7 ساله ها، همشون دم افطار حتما حجاب کامل میکردن و قبل از اینکه افطار بکنن میرفتن مسجد جامع نماز میخوندن. اینجا توی محوطه بازی جلوی خونه که میرن بازی میکنن اصلا دختر و پسر رو با هم بازی نمیکنن. بعد خب طبعا دختر من که براش اصلا جنسیت مطرح نیست، میرفت و سعی میکرد با پسرام صحبت کنه، اونا هم باشون بازی کنه و اونا با یک حالت تعجبی بهش نگاه میکردن که بچه این میاد با ما بازی میکنه. بعد اگر این میرفت مثلا سمت پسرا، وقتی برمیگشت دخترها اینو تحویل نمیگرفتن، وقتی که فقط با دخترها بود خودش براش عجیب بود که خب چرا پسرها نمیان با هم با هم بازی کنیم، چرا اونا اون برن ما این بریم. یه خود از این مسائل بود و ما هم دوست نداشتیم که از این سن براش این تفکیک جنسیتی مطرح بشه.
زنان پناهجو معتقدند پناهجویانی که همراه با خانوادهشان به ترکیه آمده اند خوشبخت ترند. این ایده را اما همه زنان پناهجو تایید نمی کنند. از آیدا سعادت، فعال امور زنان که مراحل پناهجویی را در ترکیه می گذراند می پرسم. خانم سعادت، وضعیت زنان پناهجویی که به تنهایی به کشور ترکیه می رسند، وضعیت زندگیشون و گذران روزمرهشون چطور هست؟ آیا بعد از این عبور سخت از مرزهای ناامن می تونن به یک آرامش دست پیدا کنند؟
چیزی که مهم هست اینه که خود زندگی پناهجویی اون مخاطرات خودش رو به همراه داره، اما زندگی پناهجویی برای زنان به مراتب سخت‌تر هست. جامعه ترکیه جامعه سنتی محسوب میشه، با همون محدودیت‌ها، با همون نگرش‌هایی که جوامع جهان سوم نسبت به وضعیت زنان دارن و زنان همچنان به عنوان جنس دوم تلقی میشن و از نظر برخورداری از امنیت، رفاه یا موقعیت‌های اجتماعی در موقعیت پایین‌تری به مراتب از مردها قرار می‌گیرن. هرچند که ظاهر این ماجرا یک رنگ و لعاب مدرن‌تری ممکنه به خودش بگیره یا به شکلی با آزادی و حق انتخاب پوشش برای زنان فراهم باشه، اما خشونت‌های پنهانی همواره در جوامع سنتی مثل ترکیه وجود داره. برای یه پناهجو به شکل کلانش در واقع مشکل کار، تامین هزینه، پیدا کردن یه سقف برای زندگی بحران خیلی بزرگیه. اما این بحران در واقع برای زنان در جایی شکل جدی‌تری میگیره که خشونت‌های پنهان توی اون جامعه‌ای که با فرهنگ و زبانش هم آشنا نیستن زنان، باز هم مزید بر علت میشه. فشارهای روانی که ناشی از ترک وطن هستن به دلیل عدم امنیت هم مزید بر علت هستن بر مجموعه فشارهایی که زنان در دوران پناهجویی تحمل میکنن.
خانم سعادت، نوع ثبت پرونده یک زن پناهجو چجوری میتونه در شرایط اجتماعی اون تاثیر بگذاره؟
خب بستگی داره به اینکه چه موقعیتی وجود داشته باشه برای اون زنی که اومده بیرون. اینجا ما زنانی که در واقع جز زنان پناهجو با پرونده های مختلف هستن، از در واقع زنانی که همجنسگرا هستن و لزبیان ها، زنانی که در واقع کیس های مذهبی دارن، بهایی ها و زنان سیاسی و زنان که روزنامه نگار بودن و مطبوعاتی بودن، حالا کیس های مختلفی وجود داره. و هرچند که من در کل زنان ایرانی رو واجد توانمندی هایی میبینم که به هر حال تو هر شرایطی سعی خودشون رو میکنن که گلیمشون رو از آب بیرون بکشن، اما این در واقع نافی مشکلات که مجبور هستن با اون دست و پنجه نرم کنن نمیشه. خب من چند تا مورد خاص هست که میتونم بهشون اشاره بکنم، در واقع کیسایی که خودم باشون به صورت مشخص و ملموس برخورد کردم توی ترکیه. این هستش که پیدا کردن کار برای زنان خیلی سخت تره و چون در ترکیه پناهجوها اجازه کار رسمی ندارن، مجبور هستن به بازار کار سیاه پناه ببرن. در مواردی خشونت‌های جنسی حتی از سوی کارفرما مشاهده شده که یه مورد خاص رو من سراغ دارم. دختر 15 ساله‌ای در یکی از شهرهای کوچیک ترکیه مجبور به کار در یک رستوران و کافی شاپ به عنوان گارسون بود برای تامین هزینه‌های زندگی و کمک به مادرش و پدرش که در واقع بیمار هم بودند. به خاطر تهدید جنسی که از طرف کارفرما مواجه شد باهاش کارش رو از دست داد. نمونه دیگه ای سراغ دارم که زن پناهجویی هستش که تازه تقریبا حدود یکی دو ماه هست به ترکیه اومده. در وقت ورود به ترکیه جلوی اداره پلیس با دو نفر آشنا میشه و اونها بهش پیشنهاد میکنن که به شکل موقت بره و باهاشون زندگی کنه. اما متاسفانه بعد از چند روز با خشونت‌های جدی از طرف میزبانانش مواجه میشه و تهدیدها و ضرب و شتم تا جایی ادامه پیدا میکنن که این زن مجبور میشه از این میزبانان به ظاهر مهربان در وهله اول که خودشون هم پناهجو بودن به پلیس ترکیه شکایت بکنه و در این میون مبلغ زیادی پول هم از این زن به عنوان هزینه های زندگی اخاذی میشه. اینا نمونه های خیلی روشنی از وضعیت زنان هست.
خانم سعادت، من فکر میکنم این برمیگرده به همون ماجرای تاریخی و ریشه داری که صرفا تغییر سرزمین باعث تغییر فرهنگ نمیشه و افراد فرهنگ خودشون رو هر جایی که برن با خودشون میبرن.
قطعاً همینطوره، برای اینکه در واقع اینجا ستیز برای بقا هست و این ستیز برای بقا همچنان در مورد زنها و مردها یک در واقع شیوه جاری و ساری هست و به واسطه موقعیت‌های برتری که مردها از اون بهره‌مند هستن توی یک جامعه سنتی، طبیعتاً زن ها فرصت‌های کمتری رو دارن و برای به دست آوردن این فرصت‌ها و امنیت بیشتر مجبورن چالش‌های بسیار زیاد رو تحمل بکنن و با خطرات و مخاطرات جدی‌تری مواجه باشن.
خانم سعادت، جامعه ترکیه جامعه‌ای که از نظر فرهنگی و مذهبی بسیار به ایران نزدیک هستش، همونطور که ما همچنان داریم در ترکیه سنگسار شدن زنان متهم و قتل‌های ناموسی رو می‌بینیم. در کنار هم قرار گرفتن یک زن پناهجویی که حالا از این قید و بندها و سنت‌ها و قوانین فرار کرده و پناه آوردنش به یه همچین جامعه‌ای چه تبعات روحی و روانی برای زنان پناهجو باقی می‌گذاره؟
خب طبیعتاً وقتی از داخل ایران با اون بافت سنتی و با اون قواعد زن به جوامع بیرون نگاه میکنن، آدم ها فکر میکنن که این طرف مرز یک آزادی حداقلی در انتظارشون هست، اما وقتی که این طرف مرز میان باز با همون جامعه به شدت سنتی مواجه هست. این برای یک زنی که در واقع از اون شرایط شاید یه مقدار گریزان بوده، دوباره درگیر شدنش با همون چالش ها و همون مخاطرات طبیعتاً توان بیشتری رو طلب میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.